هدیه کنید. یار مهربان،
قطره‌های اشک را از چشمم پاک کردم و نگاهم را چرخاندم سمت پنجره. کبوتری پشت پنجره بود، سفید بود با طوق سیاهی دور گردن. به نام خدا. سلام، مسعود فروتن هستم و از برنامه یار مهربان در خدمت شماییم از رادیو گفتگو. شبیه همان کبوتری که توی حرم برایش دانه ریخته بودم. شاید او هم کبوتری از کبوترهای حرم آقا بود. نگاهش را معصومانه به من دوخته بود. نگاهش صاف بود، زلال زلال، درست مثل نگاه دایرزا. بخشی از کتاب رویای بعد از ظهر نوشته نیلوفر مالک رو برای شما خوندم. با نیلوفر مالک سلام علیکی میکنیم و باش هم کلام میشیم. سلام خانم نیلوفر مالک.
با نام خدا سلام عرض میکنم، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خانم مالک، راجب کتاب رویای بعد از ظهر برامون صحبت کنید که این کتاب در چه زمینه یه برای من شنیدم که برای نوجوانان نوشتین، برای چه سنینی نوشتین و اصلا قصدتون برای نوشتن کتاب برای محدوده سنی چیه؟
این کتاب برای نوجوانای حدوداً 12-13 ساله نوشته شده و اولین در واقع کاری که من کردم برای جشنواره داستان انقلاب بود که در واقع هشتمین جشنواره داستان انقلاب من این کار رو فرستادم و رتبه سوم رو به دست آورد در بخش رمان نوجوان و بعد هم به چاپ رسید. و من خودم برای نوجوان احساس میکنم که باید کارایی رو انجام داد. حالا اگه میخوایم درباره انقلاب هم بگیم فرقی نمیکنه، باید یک مقدار جذابیت داشته باشه. اینی که خودم سعی کردم این کار رو انجام بدم، سعی کردم که کاری که نوشتم یک کاری نباشه که خسته کننده باشه، نخواد طرف چهار صفحه‌شو بخونه بذاره کنار، یه حالت ماجراجویانه داشته باشه و جذاب باشه.
خب برای من این سوالی که شما وقتی که کتاب برای نوجوان 12 ساله می نویسین، خودتون سال هاست که از اون زمان گذر کردین، آیا خودتون رو می برین تو این سال ها؟
بله دقیقا، و از اونجایی که خودم حس می کنم که هنوز کودک درونم خیلی هنوز بچه مونده با اینکه سنم بالا هستش، ولی بله باید همینطور باشه، باید ببریم تو اون سن و اینکه بچه‌ها رو روشون دقت زیاد داشته باشیم تو این سن، ببینیم که چه حرکاتی، چه رفتاری، چه جور حرف میزنن، چه جور فکر میکنن.
ببینید بچه‌های نسل حالا اینقدر همه چی سرعت گرفته که حتما زمانش با زمان شما فرق میکنه، هم تو که زمانی شما با زمان ما فرق میکنه. یه بچه 12 سال زمان من خیلی چیز کمتر میدونه تا شماها و تا بچه های حالا. چطوری خودتون رو، درسته در کودک درون شما فعاله، ولی آیا پای کودک فعلی 12 ساله حالا میشه؟
نه خب مطمئنن نمیشه، ولی سعیم رو میکنم دیگه، سعی میکنم که برگردم به اون بچه‌ای که در اون زمان زندگی میکرد، چون دقیقا من همون سن و سالو داشتم، 11 سالم بود که انقلاب شد. یک مقداری سعی میکنم که به یاد بیارم یه مسائل رو از اون زمان.
خودتون فرزندی دارین؟
بله.
بعد چقدر باش نزدیکین؟
خیلی.
گاهی تعجب نمیکنین سوالی میکنین که نمیتونین جواب بدین؟
چرا، اتفاقا من دخترم الان دانشجوه و حدودا 22 سالشه، و ولی خب بچه که بود چرا یه سوالاتی میکرد واقعا که نمیتونستم گهگاهی جوابشو بدم، ولی خب دیگه سعیمو میکردم که یه مادر خوبی باشم، بتونم مطالعه داشته باشم، بتونم مثلا جوابش رو بدم.
خب این چندمین کتاب شماست؟
این در واقع فکر میکنم حدودا 11 یا 12 همی باشه. من کارهای کودک انجام دادم، کارهای نوجوان و کارهای بزرگسال، یعنی همه جوره من تقریبا سعی کردم که فعالیت داشته باشم، خودمو محدود نکردم که حتما برم توی مثلا زمینه بزرگسال، توی زمینه مثلا سفارش نویسی حتما باشم یا مثلا کودک کار کنم، هرچی که اون موقع احساس میکردم منو راضی میکنه از نظر روحی.
نوشتن رو چگونه شروع کردیم؟
من سال 75 بود که در واقع با سروش کودک شروع کردم، داستانهای علمی می نوشتم برای بچه ها که حدود 3 سال پشت هم چاپ شد، بعد با یه وقفه دوباره 3-4 سال دوباره تو همون سروش کودک کارهای علمی من چاپ می شد در باره گیاهان حیوانات، و در بعد از اون سال 77 فکر میکنم یا 78 بود که من کلاسای داستان نویسی آقای جزینی توی حوزه هنری شرکت کردم و در واقع یک سال و نیم فکر میکنم اونجا دوره‌هایی رو گذروندیم، و بعد هم در کلاسای خانم راضیه تجار که بیشتر کلاسای کارگاهی هستش شرکت کردم، و هنوزم تو خیلی جاها من شرکت میکنم، یعنی هنوز احساس میکنم خیلی چیزا رو نمیدونم و باید یاد بگیرم. اولین کارم که چاپ شد در سال 80 بود، کارهای کودک بود و در واقع عاشورایی مذهبی بود، و که نشر زیتون اونها رو چاپ کرد، و بعد هم به ترتیب دیگه کارهای نوجوان، و بعد پیش خانم تجار من تونستم کارهای بزرگسالم رو ارائه بدم در واقع انجمن قلم.
بزرگسال من دوتا رمانه،
داستان کوتاه و رمان.
ما یعنی که بزرگسالا باید بخونن؟
بله بله
به
بچه بله های بله
بله درست. چرا اینقدر متنوع کار کردیم فقط اصلا به بچه ها مثلا نپرداختیم؟ برای اینکه دنیای بچه ها دنیای خاصیه که حالا جا داره که روش دوش کار کنیم.
خودم به این نتیجه رسیدم که مثلا کاش که این شاخه اون شاخه نمی پریدم، ولی روحیه من اینطوریه، من خیلی تنوع طلبم، یعنی اصلا نمیتونم مثلا توی یه زمینه بمونم، از اونجا که خودم هم یه کتابخونه خیلی در واقع، یعنی خیلی کتاب میخونم، خب با کتابای بزرگسال سر و کار زیاد دارم، در نتیجه خب بعضی وقت ترجیح میدم که بزرگسال بنویسم، ولی اون موقعی که واقعا خودم احساس میکنم که دوست دارم الان یه کار نوجوان بنویسم، خودم چیز نمیکنم، اذیت نمیکنم و شروع میکنم به نوشتن. ولی خب از این در واقع نوجوان به بزرگسال رفتن یه مقدار تفاوت داره، چون تو نثرشون باید خیلی آدم دقت کنه، نثر نوجوان خیلی ساده است و کودک، و نثر بزرگسال باید حتما مقدار پخته تر باشه، فرق داشته باشه، و این خب سخته، ولی من کلن تنوع طلبم، شاید علتش این باشه.
آره، ولی خب من بهتون پیشنهاد میکنم که به خاطر اینکه دنیای هر کدوم از اینا دنیای خاصیه و حالا کار داره، شما همون دنیای کودک و نوجوان انتخاب کنین، برای اینکه مرتب در دنیا برای اونا تغییر میکنه تو اون قضیه مطالعه کنیم و بنویسیم، و برای اینکه این شاید این تنوع باعث میشه که کمی پراکنده بشین، یه مقدار ذهنتون پراکنده بشه، نتونین جمع کنین ذهنتون، فقط به خاطر کودکان بنویسین. و من فکر میکنم اگر برای کودکان فقط بنویسین حتما موفق تر میشدین، یعنی کتابای بیشتری میتونستین بنویسین، ذهنتون جمع کنین فقط برای دنیای کودک و نوجوان. و این پیشنهاد من کمترین، البته من عذرخواهی میکنم که
بلشش مطرح
میکنم. حتما وقت زندگیتون اصلا نویسندگی میگذره؟ ببخشید این سوال میکنم.
نه من واقعا از نظر مالی که احتیاج ندارم، همسرم کار میکنن و واقعا برای پول این کارو نمیکنم، خودم دوست دارم، یعنی از نظر روحی خیلی بهش احتیاج دارم که انجام بدم.
متوجهم، ولی خب خوبه که بر ناشرا بدونن که باید به نویسنده پول بدن.
ولی این که حتما، یعنی اجازم نمیدم کسی پولمو بهم نده. در واقع منظورم این نیست که پولمو نمیگیرم، منظورم اینه که واقعا هدفم این نیستش در وهله اول.
آره ولی به هر حال ببینید شما کار میکنید، زحمت میکشین، باید زندگی بهتری داشته باشین. نمیدونی، یعنی به هر حال من همیشه معتقدم که خانمهایی که به هر نوعی کار میکنند، بسند خانم ها باید یک، حتی برای کار خونه هم، برای که کاریه که فقط بر خودشون نیستش دیگه، برای گروه دارن کار میکنن، باید حتی با لبخند میشه کارمزد بهشون داد، با تشکر میشه کارمزد بهشون داد، نه که فکر کنیم وظیفه است که کسی این کار انجام بده. حتی مثلا نباید فکر کنیم که وظیفه مرده که خرج خونه رو بده، یعنی باید دیگه الان زن و مرد همدیگر کامل میکنن توی جامعه. من یکم زیادی رفتم، ببخشید.
نه کاملا درست میگین، بله حرفتون کاملا درسته.
پیشنهاد میکنین که جوانایی که میخوان بنویسن آیا حتما برن این دوره ها رو ببینن؟
خب بله حتما، اولا که از تا یه سنی سعی نکنن که بخوان حتما چاپ کنن، باید بخونن و تو این کلاس هم حتما شرکت کنن، چون این کلاس ها در واقع یه سری عناصر داستانی و این چیزها رو یاد میده که ما بدونیم کجا به کار ببریم، چجوری به کار ببریم. خیلی مهمه شرکت کردم تو این کلاس ها. و بعد چون سن رو که گفتم، به خاطر اینکه تجربیات آدم وقتی میره بالا خیلی بهتر میتونه در مورد مسائل بنویسه، بعد از اون میتونن شروع کنن به نوشتن و انتظار نشه باشن که اولین کارشون حتما چاپ بشه، چون واقعا حالا من خودم خیلی نویسنده آنچنانی نمیدونم، در حد کوچیک هستم، ولی خب به هر حال کارهای اولیه آدم مطمئنا
اشتباهاتی آدم داره که بعد بله. متوجه میشه
بله.
که
باید بنویسن، کاغذ سیاه کنن در واقع، تا اینکه بتونن یه چیزی خیلی خوب و شسته رفته و عالی در بیارن.
همین ما دو برنامه داشتیم که خانمی که فکر میکرد فقط با نوشتن میشه، با خوندن میشه نوشتار، که من معتقدم که این کلاس ها جهت میده به نوشتن آدم، یعنی استاد میفهمی که تو بهتره که راجع به کودکان بنویسی، تو بهتره که رمان بنویسی، تو بهتره که سرگذشت بنویسی، یعنی یه جوری فقط که من برم کتاب بخونم نمیشه نویسنده شد. بله. حتما رفت این تو کلاسا صحبت کرد، یاد گرفت و قالب ها رو فهمید. من اینطور فکر میکنم.
بله شما درست میگین، دقیقاً، یعنی استاد میتونه به شما بگه که مثلا نثر شما خیلی بده، مثلا باید بری این کتاب مشخص رو بخونی تا یه مقدار متوجه بشی که نثر باید خیلی روون بله. باشه. من هر کتابی رو بخونم، خب مطمئناً هر کتابی، هر کدومشون نثرای متفاوتی دارن، یه کتابی هست مثلا بازاریه، یه کتابی هستش ارزشمنده، اینا با همدیگه نثراشون متفاوته، من جهتگیری رو استاد میده که این کتابا رو بخون، شما در این زمینه بیشتر تلاش کن. شما کاملا درست میگید.
خانم مالک، آیا ساعت خاصی برای نوشتن دارین تو زندگی، یا هر موقع که قصه اومد میشین بنوشتن؟
والا حقیقتش به خاطر این کار خونه و مسائلی که وجود داره، من فرصتی که دارم ساعت مثلا 3 بعد از ظهر، 4 بعد از ظهر، خیلی هم پرکار نیستم، به خاطر همین شاید کارم خیلی محدوده، ولی اون ساعت برام بهترینه، ساعت 3 و 4 بعد از ظهر. ولی کتاب خوندن اصلا محدودیت نداری،
بله،
در طول روز هر وقت وقت کنم مثلا برنج داره دم میکشه، من کتاب دارم ورق میزنم.
یا مثلا 48 برنج دم میکشه.
بله، مثلا من هر گوشه خونم یه کتاب دارم که به شکل وسطش بازه، مثلا موقع خوابیدن یه کتاب دم دستم هست که مثلا سبکتر باشه، دستم خسته نشه. مثلا جلوی تلویزیون باز یه کتاب دیگه، چون خیلی وقتا تلویزیون روشن هست ولی من خیلی توجهی به اون ندارم، کار خودم انجام میدم.
با اونم کار خودش انجام برای برای تلویزیونیا یه مقداری الان برخورنده است این ماجرایی که
نه نه مثلا منتظر میشم تو اون برنامه که میخوام برسه. آه. بعد اونو تماشا میکنم
برای آینده. یعنی این خیلی خوبه که شما روزی یه ساعت رو میتونید برای نوشتن، ولی روزی که هستل ندارین پیش میاد که امروز هستل ندارم بنویسم، نمیاد، نوشتنم نمیاد، میدونی هم چیزی.
دقیقاً همینطوره. یا مثلا شروع می‌کنی به نوشتن، انقدر چیز مثلا معذرت می‌خوام چرندی عذاب در میاد که سعی می‌کنی پاکش کنی اصلا. یا مثلا روزایی هستش که باید بری مثلا حالا مهمانی.
نه مثلا مهمانی هم نه، ولی یه روزایی آدم نوشتنش نمیاد. مثلا اینکه مثلا هستل ندارم که نهار بخورم، مثلا یعنی هستل خوردنم غذا خوردن نداره. یه روز آدم بی هستل هست. اون روز آدم شده روزایی که اصلا هستل نوشتن ندارین و فکر میکنم که اگه بنویسم حتما بد میشه و نمینویسید.
کمتر پیش میاد، بیشتر وقتشو نمی کنم. میگم مثلا کاری پیش میاد، باید برم بیرون خریدی انجام بدم یا مثلا مهمانی دارم، یه همچین موردایی معمولا خب کار نمیتونم انجام بدم. ولی اینکه بخوام مثلا بگم اصلا حوصله نوشتن ندارم، کمتر پیش میاد همچین.
شما وقت مثلا من دیدم نویسندگانی رو که به مرور یه چیزی به ذهنشون میرسه، یک چیز کوچولو یه گوشه مینویسن، مثلا قصه زندگی نیلوفر، اینو مینویسن که بعدن بهش بپردازن. یعنی این یه تیک میزنن به اصطلاحی که اینو یادآوری میکنن به خودشون که اینو بعدم. شما هم از این ماجراها دارید؟
بله، مثلا یه دیالوگی خیلی جالبی رو شما توی مهمونی میشنوی، ممکنه مثلا تو سن من که یادم میره دقیقا همون چون همیشه من توی کیفم هم دفترچه دارم هم خودکار، همون لحظه تون تون حتی خرچنگ قورباغه هم باشه مینویسم، بعد بهش مراجعه میکنم و واقعا هم خیلی برام مفیده. خیلی وقتا
خرچنگ قورباغه بعدا میتونیم بخونیم.
خب سعی میکنم دیگه اون تا اون حد هم نیست.
چه من گاهی وقتی به قول شما خرچنگ قورباغه مینویسم میرم خونه میگم اینی که نوشتم خرچنگه یا مثلا اشدور میدونه، یعنی اصلا گاهی خودم نمیدونم یا تون تون چیزی مینویسم گاهی خودم میمونم توی این که نوشتم چی بود فکر کنم که ها معنیش این میشه پس این اونه. الان در حال نوشتن چه قصه ای هستین؟
الان حقیقت در حال نوشتن یک داستان باز نوجوان هستم. در واقع یه کاری هستش مال جنگه. آه. درباره جنگه سعی کردم که هم مثلا قشنگ باشه تا یه حدی طنز داشته باشه، چون من کار طنزم خیلی دوست دارم، کارهای طنزم که میخونم اخیراً واقعا خیلی احساس میکنم چقدر خوب شد نویسنده ها چقدر تو این زمینه پیشرفت کردن و در واقع اونو دارم کار میکنم روش.
نویسنده مورد علاقتون کیه؟
نویسنده مورد علاقه من خیلی ها هستن، واقعیتشو بگم خیلی کار خیلی ها رو میپسندم، آقای امیرخانی و تازگی کارایی رو خوندم از آقای محمد رضا شرفی خبوشان که به نظرم خیلی تخیل قوی و خوبی دارن. ایشون کتابشون هم به اسم بی کتابی توی جایزه جلال آل احمد در واقع بخش رمان رو جایزهش رو از آن خودشون کردن. کارای ایشون واقعا به نظر من کارای خوبیه و خانم راضیه تجار یه کاری دارم به اسم کوچه عقاقی، من این کار رو واقعا دوست دارم. و کارای اخیراً یک داستانی رو خوندم، یک رمان طنزی بود، چون من رمان طنز نخونده بودم زیاد به اون شکل، مال آقای مهرداد صدقی به اسم آب نبات هلدار، اونم سوره مهر چاپ کرده بود و خیلی به نظرم خوب، یعنی واقعا لذت میبرم خیلی از کتابا رو که میخونم.
خانم نیلوفر مالک، خیلی سپاسگزاریم ازتون که با ما گفتگو کردین و کتابتون آوردین ما توی برنامه بررسی کردیم. خوشحالیم که مینویسین، امیدواریم که همچنان بنویسین و موفق باشین و همینجا با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنونم، لطف کردین که منو دعوت کردین و منم خوشحالم که تونستم اینجا صحبت کنم و سپاس از شما.
با تک تک شما شنوندگان عزیز و نازنین رادیو گفتگو برنامه یار مهربان همینجا خداحافظی میکنم. خدا نگهدار، روز بخیر.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. برنامه یار مهربان رو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان. امیدواریم که مجموعه برنامه هایی که تا ساعت 6 بامداد از این طریق به شما عزیزان تقدیم میکنیم انشالله مورد پسندتون واقع بشه. دوستان عزیز، اگر شنیدن برنامه ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه با آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir رو فراموش نکنید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
زنده شد از او با مادر من، زنده شد از او، زنده شد از او، زنده شد از او با مادر من. آخر تو شبی رحمی نکنی بر رنگ و رخ همچون زر من، آخر تو شبی رحمی نکن بر رنگ و رخ همچون زر من، رحمی نکند چشم خوش تو بر نوه و این چشم تر من، بر نوه و این چشم تر من. آن دل بر من آمد، بر از او زنده شد، از او زنده شد، از او با مادر من، زنده شد از او، زنده شد از او، زنده شد از او با مادر من. گفتم به خدا گتا بروی امشب نزیاد این پیکر من، خاموش که اگر خاموش نکنی در پیش فتت این آذر من، در بیش فتر این آذر من، راه می نکنه چشم خوش تو بر نوه و این چشم تر من، بر نوه و این چشم تر من. آمد بر من، آم دل بر من، آم دل بر من، آمد بر من. زنده شد از او، زنده شد از او با مادر من، زنده شد از او، زنده شد از او، زنده شد از او با مادر من.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. این روزها من یک وظیفه مهم دارم، همکاری با کادر درمان. من همچنان در محیط کار و فضای اجتماعی ماسک میزنم. من همچنان شستن دستهای خود را با آب و صابون در اولویت قرار میدم. من و تو با هم کرونا را شکست میدهیم. دوستان عزیز، به ساعت 1 بامداد نزدیک میشیم. از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه با من قدم بزن توجه بفرمایید.
گوش کن، اینک از اعماق سال‌ها و قرن‌ها و هزارها صدایی به گوش می‌رسد.